کلینتون نیست. بالاخره گروهی از مسئولین با شعارهای پرزرق و برق مردم رو بکشن به سمت این که بهشون رأی بدن، بعد از این که رأی آوردن بعد بزنن زیرش رو بگن ما که گفتیم که نفت رو میاریم سر سفره های شما، ما که گفتیم که مثلا همه مشکلات شما با برجام حل میشه، ما که گفتیم که، یعنی در بعد سیاسی هم در اثر تسلیم امر خدا شدن مشکلات ما حل میشه، تو بعد اقتصادی هم همینطور، تو بعد فرهنگی هم همینطور، تو بعد تربیتی هم همینطور، همه مشکلات ما با تسلیم امر خدا و با معرفت و عشق و تسلیم عاشقانه حل میشه.
آی دکتر، بحث تسلیم و مدیریت خود خیلی به ما کمک میکنه. مدیریت خود به منزله کنترل خشم، یعنی یکی از بسترهایی که ما امروز قدری آسیب اجتماعی داریم و حتی آسیب خانوادگی داریم، آستانه تحملی است که پایین آمده و ما در حقیقت تسلیم امر پروردگار باشیم، داشتنها و خواستنها رو مدیریت کنیم، این امکان برامون به وجود میاد که آرامش رو در محیط خانه داشته باشیم، در محیط جامعه داشته باشیم. و ما هم که ماه مبارک رمضان، شبها هم که شبهای قدر، این زمینه برای ما فراهم بشه که با تکیه بر مبانی که در اختیار داریم یه قدری محیط آرامتری رو تجربه بکنیم. آقای دکتر بابایت در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بله خب، تسلیم منافاتی با مدیریت در واقع نداره. مدیریت، حالا چه مدیریت نفس باشه، مدیریت اخلاقی باشه، حتی مدیریت اجتماعی، بلکه چه بسا اقتضای تسلیم همین مدیریت هست. تسلیم یک ملکوتی داره که این ملکوت در عالم ملک یک آنهایی رو ایجاب میکنه. در واقع تسلیم به معنای فدا کردنه، به معنای قربانی کردنه. یعنی انسان در برابر معبودش، در برابر اون کمال مطلق، در برابر زیبایی، در برابر حسن، در برابر آنکه در واقع الیه یرجع الامر کله، همه امور به او برمیگرده، در برابر کسی که تنها مشیت اوست که در عالم هستی جاریست، یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، اگر کسی به این معرفت رسید، این حقیقت رو شناخت، در برابر او باید چیزایی رو فدا کنه. تسلیم یعنی فدا کردن، قربانی کردن، خودخواهی هاش رو، خواسته های خودش رو، تمنیات خودش رو و اموال خودش رو، هستی خودش رو، و نهایتاً اون چی که از همه مهمتره، اراده خودش رو باید فدا کنه. یعنی چیزی رو نخواهد که مولای او و محبوب او نمیخواد، همون رو بخواد. یعنی اراده خودش و خواست خودش رو فدای اراده محبوب بکنه، اون رو بر خودش مقدم بداره. این اصلا لازمه محبته، لازمه حبه. تعصل اله و انت تظهر حبه، هادا لعمرو که فلفعاله عجیبو، از امام صادق علیه السلامه که نافرمانی میکنی بعد اظهار محبت خدا میکنی، این خیلی عجیبه. این کنت فی حبک صادقن لعطعتهو، اگر صادق بودی اطاعت میکردی. ان المحب لمن یحبو مطیعو، در واقع محب نسبت به محبوب باید مطیع باشه، باید تسلیم باشه، باید فدا کنه اراده خودش رو. و اگر این فدا کردن اراده به وجود بیاد که همه هستی خودش رو فدای او کنه، فدای کی؟ فدای مدبر، فدای رب، فدای خدا، اون وقت او این رو به سرمنزل مقصود میرساند، خودش رو تسلیم میکنه، در اختیار او قرار میده و رب ربوبیت میکنه در برابر او و او رو میرساند به سرمنزل، هادی او رو هدایت میکنه و به مقصد در واقع میرساند. این فدا کردن اراده خود در برابر اراده محبوب، باز لازمش معرفت، این باید اراده محبوب رو بشناسد، باید بدونه که او چه میخواهد. او آنچه را که میخواهد در دفتر دین ارائه کرده، در قرآن ارائه کرده، در بیانات نمایندگانش اینها رو ارائه کرده که چه میخواهد. این تسلیم یعنی در واقع در برابر آنچه که او فرستاده و در برابر سفیران او باید تسلیم بود. لذا آیات قرآن کریم درباره تسلیم دو لسان دارن، دو عبارت دارن. بعضی جا تسلیم لرب العالمینه، باید تسلیم او شد، ولی این حرف به اصطلاح گرد و قلمبه است. تسلیم خدا شدن یعنی چی؟ یعنی تسلیم چی خدا بشم؟ این تسلیم اوامرش. اوامرش کجاست؟ تفویض شده به رسولانش و به اهل بیت علیهم السلام، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. باید تسلیم این شد. لذا آیات دیگر به شدت تسلیم در برابر رسول اکرم رو بیان میکنه و میفرماید که ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. وقتی اونها حکم کردن دیگه نباید کسی از خودش، یعنی باید تسلیم شده باشه، از خودش دیگه نباید اراده‌ای داشته باشه. این آیه شریفه ای که جالبه، میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این رو امام صادق علیه السلام تفسیر کردن که این یصلموا تسلیما منظور سلام کردن نیست، اون تو سلو بود، اینجا منظور تسلیم شدن، این باید تسلیم محض او بشن. چون هم یسلمو از باب تفعیل تسلیم محض رو نشون میده و هم تأکیدش با مفعول مطلق تسلیما.
خیلی دکتر، این تفسیر رو من در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری که بله. تفسیری هست رو یافتم که مثل کودک که خودش رو به مادر می سپاره به عنوان بچه مثال آمده بود، که این جزء آخر آیه، یعنی آنچنان سپردنی که کودک چجوری اعتماد تام و کامل به مادر داره یا بیمار به طبیب داره، از این منظر نگاه کرده بود. ما آرام آرام از آن جهت که به پایان برنامه چاه و مار نزدیک میشیم یه فرصت شنیداری بگیریم، در فراز بعدی فرصت جمع‌بندی داشته باشیم. در اینی که یک سوال دارم که اگر امکان داشت دو بزرگوار در فرصت بعدی گفتگو به این هم بپردازیم، که خیلی از دوستان ما در بحث تسلیم بودن و رضا داشتن میگن این که انسان نواز نیست، اراده ستانه، در حالی که ما گزاری که داریم نه اراده نو ایجاد میکنه، یعنی برای تو به مرحله تازه ای از خودشکوفایی و رشد استعدادها میرسی که اراده تازه ای در تو شکل میگیره و اونم اراده بندگیست تحت حالا این جعل این عنوان. اگر موافق باشید یه فرصت شنیداری بگیریم، ادامه گفتگو رو داشته باشیم.
و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
چاه و ما
اوغاییان اگر به خون من بسنده کنند گردن به تیغشان می سپارم، به شرطی که تو حکم من با آنان شوی. این جماعت گوش به فرمان تو دارند، اگر آنها تشنه به خون خلیفه اند مانعشان باش، اگر خاموش بمانی تو نیز تشنه به خون خلیفه ای.
درو علی، حرفی بزن، من قاصد خلیفه تنهایم. اگر خون خلیفه بریزد معصیت کار تویی.
زبان در کام کن کوه معصیت، دروغهایت به سوراخی میماند که موشی از ترس گربه در آن خزیده. سایه اسرائیل دیده ای؟ تو اگر فدای خلیفه و دلسوز او میشدی، خلیفه هرگز تنها نبود. برخیز دلیل مرد دروغین. قوقایان نه خون تو میخواهند، نه تشنه به خون خلیفه اند. عزل تو میخواهند. همین. راست میگویی، کرسی وامانده رها کن. دست از سر خلیفه بردار.
چاهو ما
حالا 1400 سال است که از آن شب حادثه گذشته ایم. 1400 سال برای تو هیچ است، حتی کمتر از رسیدن پلکی به پلک دیگر. این لحظه ها و سال ها و قرن ها برای من فانی بسیار است، و چه بسیار چون منی که تاریخ را بدون تو بسیار می دانیم. بسیار برای یک عمر است و برای تو کمتر از دمی. و این چه سرنوشت تلخی است که در دایره زمان خود را نیافتیم، نه آنگونه که تو دوست داشتی و آنگونه که در سرشت ما نهادی. ما یعنی همه انسانهایی که لحظه دیدار را از یاد میبریم در این گرداب تنهایی. اینجا زمان خود نمایی میکند، غافل از آن که آدمی نه محصور زمان است و در قالب زمان می گنجد. آدمی را تو ابدی آفریدی، چنانچه 1400 سال پیش بزرگ انسانی را ابدی کردی و در محراب عشق، آنجا که قرار تو بود با علی، با عاشقی که رسم عاشقی می دانست و بزرگی معشوق از خود بی خودش می کرد، در محراب خون، در صفر ثانیه ها. این چه رازی است که علی در صفر ثانیه ها جاری شد و 1400 سال را در خود فرو برد؟ این چه نامی است که همه لحظه ها را از آن خود کرد به اسم تو؟ چه زیباست آغوش محراب و هماغوشی علی با سجاده عشق.
چاهو ما
این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به محضر مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوارم که همه ما مصداق آیه شریفه والعاقبت للمتقین باشیم. در این ایام گرانقدر ما رو از دعایتون بی نصیب نگذارید. گاهی برای گفتن پایان واژه یاری نمی کند. در این شب تقدیرها و این لحظه های سرنوشت با همین واژه از محضر شما مرخص می شویم. خدا حافظ.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. ویژه برنامه چاه و ماه تقدیم به شما گرامیان شد. ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به محضر یکایک که شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. همچنان با ما همراه باشید در بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما خواهیم.
ای زمین و هفت گرد و خاک تو، آسمان سرگشته ادراک تو، وعده تو باید به حسرت زار زارا، خون بگرید بر سر
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. قابل توجه مردم روزدار ایران اسلامی، سومین مراسم شب قدر با قرائت دعای جوشن کبیر توسط کربلایی حمید خوشنود به عنوان سخنران، مراسم احیا با حضور حجت الاسلام احسان بی آزار تهرانی و با مداحی کربلایی امیر محمد رئیسیان در مسجد بلال صدا و سیما برگزار می شود. یک بار دیگه ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به محضر یکایک شما مردم روزدار عاشقان علی علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
علی جمله ای دارد، علی جمله ای دارد در نهج البلاغه. علی موجود عجیبی است، از عظمت علی اینجا ظاهر می شود. می گوید انا فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری بعد ان ما جا غیهبها واشتد کلبها. میگه این من بودم و فقط من بودم و غیر از من احد قادر نبود که چشم این فتنه رو بکند، یعنی فتنه این خشک مقدسه. غیر از من احدی مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس مآب را دو طبقه فقط میتونن بکشن. یه طبقه کسی که به اسلام معتقد نیست، به ایمان معتقد نیست، به خدا معتقد نیست، خب میذارن میکشن، مثل که آمدن اصحاب یزید امام حسین رو کشتن. دیگه یه طبقه ای که خودشون مسلمان باشن جرأت بکنن در مقابل این طبقه حرفی بزنن و کاری بکنن، کار هر کس هر کس نیست، شیر افکنن. بصیرتی میخواد مثل بصیرت علی که خطر اینها رو احساس کند برای دنیای اسلام. که حالا عرض میکنم علی چه احساسی کرده بود از کلام خود علی استنباط میکنم، خطر بزرگ اینها رو در دنیای اسلام احساس بکند، اون از اون طرف ذکر خدا بگویند، قرآن بخوانند و علی از اون طرف شمشیر بزند قلم قلمشون بکند. بصیرتی، فقط بصیرت مثل بصیرت علی میخواست. و ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، هیچ مسلمان دیگر، هیچ یک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمیداد که بیاد شمشیر بر روی اینها بکشد، ولی من کشیدم و افتخار میکنم که کشیدم. میگوید بعد ان ما جا غیهبها، غیهب یعنی ظلمت، یعنی پس از اون که دریای ظلمت داشت موج میزد، موج تاریکی بالا گرفته بود. تاریکی یعنی چه؟ مقصود به شب بود، یعنی بعد از این که اصلش اوضاع شبهناک شده بود، اوضاع شک آمیز شده بود، اوضاع تردید آور بود. هر کسی که ابن عباس هم که میرفت اینا رو میدید جرأت نمی کرد، تردید می کرد، شک می کرد، مه‌آلود بود. خودش نفرمود ان الافاق قد اقامت، افقها را مه گرفته است. وضع اینه بود که یک سرباز وقتی که میخواد برود به جنگ، یک سرباز مسلمان که نام اسلام میخواد برود به جنگ، اطمینان داشته باشه که به نفع اسلام کار میکنه. وقتی که مقابل میشد با یه عده‌ای که میدید از خودش عابدترن، از خودش زاهدترن، از خودش کمتر گناه میکنن، از خودش بیشتر نماز میخونن، آثار عبادت در وجه و در چهره اینها میبیند، دست این سرباز تکون میخورد دیگه. شمشیرش اگه میرفت بالا دستش میلرزید، دلش میلرزید، من چجور به اینا شمشیر بکشم. و اگر علی نبود و رکاب علی نبود و اگر اون افرادی که در علی بودن اطمینانشون به علی نبود، محال بود که به روی اینا بکشن. اوضاع خیلی شبهناک بود و حقم داشتن. ما شما اگه میبودیم دستمون نمیرفت اون طرف. وشتد کلبها، این جمله عجیبه، بعد ان ما جا غیهبها واشتد کلبها. کلبش داشت فزونی میگرفت. کلب یعنی چه؟ کلب یعنی هاری، هاری سگهار که شنیدی؟ سگهار، سگ وقتی که هار میشود به اصطلاح عامیانه دیوانه میشود، بیماری خاصی که پیدا میکنه. این بیماری را که این حیوان پیدا می کند بعد به هر انسان و به هر حیوانی که میرسد دیگه اصلا آشنا و غیر آشنا و صاحب و غیر صاحب و بچه مثلا صاحبخونه و از حرفا دیگه سرش نمیرسد، به هر که میرسد گاز میگیرد و این نیش خودش رو فرو میکند، بعد از لعاب دهن او چیزی در به جای اون نیش در اون جایی که اون نیش فرو کرده و زخم کرده میشود، وارد خون اون آدم میشود، بعد اون بیماری که امروز اینها رو نوعی میکروب میدونن، اون میکروب وارد خون طرف میشود، بعد از مدتی اونم هار میشود. یعنی یه سگهار اگر یه اسب رو هم بگزد اون اسب بعد از مدتی هار میشود، اگر یه انسان رو هم بگزد بعد از مدتی اون انسان هار میشود. علی میگه این مقدس مآبها به صورت یه سگهار در آمده بود، به صورت یه سگهار، به صورت سگهار که مانند سگهار با هر کسی که تماس میگرفتن مثل خودشون رو هار میکردن. من دیدم اگر صبر کنم همینجوری که یه سگهار رو وقتی که مردم میبینن چارش فقط اعدام است، اگر دیدن یه سگهار شده است هر کسی به خودش حق میدهد سگهار اعدام بکند برای اینکه نگذد دیگران هار نکند. من این سگهای هار رو که دیدم، دیدم چاره غیر از اعدام اینها نیست، اگر نه اینها طولی نمیکشد که این بیماری هاری خودشون را به جامعه اسلامی سرایت میدن، جامعه اسلامی رو در جمود فرو میبرن، در تقشر فرو میبرن، در تهجر فرو میبرن، در حماقت و نادانی فرو میبرن. من خطر اسلام رو داشتم پیش بینی میکردم. انا فقط و عین الفتنه، من بودم که چشم ابن را در آوردم، یعنی ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، غیر از من احدی جرعتی چنین کاری رو نداشت. بعد ان ما جغیهبها و اشتد کلبها، پس ان که موج تاریکی و شبهه و شک درباره اینها بالا گرفته بود، بعد از ان که هاری اینها فزونی گرفته بود و روز به روز به دیگران سرایت میکرد.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو به نظر ما تسلیت و تعزیت هستیم.